امیر الحق، امیر العشق، امیر المؤمنینی تو. خدایی یا بشر، حیدر، نه آنی تو نه اینی تو. گواهی می دهد خاتم که خاتم بخش عشاقی. الا یا ایها الساقی، سخاوت را نگین می تو. تو را نفس نبی خواندند و حیرانم، قدیر خم. امیر است تو، امیری تو، امین است تو، امینی تو. فقط بر لا فتی الا علی باید پناه آورد، چو بالا سیف الا ذوالفقارت در کمینی تو. تو فاروقی، تو فرقانی، تو میثاقی، تو میزانی. صراط المستقیمی تو، امام المتقینی تو. مع الحق و وجه الله، نور الله و عین الله. چه میداند دگر از حق، همین است و همین تو. همه یک سو، تو ساقی، تو در عین البقا باقی. علی عین الحیاتی تو، علی عین الیقین تو. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغان شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمد. در آستانه عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم، زنده و مستقیم در 15 روز تیر ماه 1402 خورشیدی، از هم اکنون 17:03 تا حوالی 18:20 همراهتونیم. همدل ما باشی، عیدتون مبارک. ماه ذی‌الحجه علاوه بر همدلی مسلمانان با موسم حج، اعیاد بسیار بسیار خجسته و فرخورده ای رو در بطن خودش داره. عید قربان، عید قدیر، عید مباهله. اما بی هیچ تردیدی سرآمد این اعیاد عید قدیر خم است و آنچه که فاصله میان عید قربان تا عید قدیر رو به خودش تشکیل داده، دهه امامت و ولایت. تمامی این اعیاد بر شما خوشنشین و خوشقبار و خوشکام، و امیدوارم که در این ایام به ویژه تک تک دعاهای شما هر زمانی که حتی در دلتون میلرزه، مرغ آمین خداوند اون رو در پس لب نجواگوتون بگیره و جواب آمینش از خدا برای شما بیاره. و لطفاً کسانی که این روزها بر تخت بیمارستان آرمیدند و رخت عافیت از تن به در کردند رو ویژه تر دعا کنید. فلسفه قدیر، فلسفه امامت و فلسفه راهبری جامعه مسئله نیست که فقط به نگاه و تفکر فلسفه اسلامی، شیعه، سنی بازگرده. در تمام جهان فلسفه ایست راهگشا، و این نه عرض من کمترین که به اثبات و مکتوب کردن اسناد مختلف و پژوهش‌های گوناگون به شما عرض می‌کنم. پس اگر خبر برگزاری اعیاد این دهه خاص عید قدیر رو در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، قاره استرالیا، افریقا و نظایری دیگر که کمتر جامعه مسلمان در اونها حضور داره و وجود داره، اتحادیه اروپا شنیدی، تعجب نکنید، چرا که قطعاً و بی هیچ تردیدی قفس کشیدن زیر چتر اسلام و تبعیت از ولایت رهبری میتونه ما رو به سمت سرمنزل مقصود با سرعت و شتاب بیشتری هدایت کنه. موسم حج و ماه ذی‌الحجه فصل متفاوت برای نفس به نفس و رو در رو با خدا سخن گفتنه. و اگر میبینیم که در همین ایام در کشوری مانند سوئد به اسم دموکراسی و آزادی بیان حد که حرمت قرآن رو شاهد هستیم، طبق گفته جناب آیت الله فاضل لنکرانی، این پیچ پیامی جز تأثیری که اسلام در تمامی کشورهای جهان داشته نداره. و این البته ترسی است که دموکراسی واقعی و مردم سالاری دینی تفکرش که ریشه در اسلام داره، چهار ستون تفکر سیاست به اصطلاح دموکراسی طلبانه اروپا رو میلرزونه. افتخار میکنیم به اینکه مسلمانی، مسلمان شیعه در ایران، و افتخار میکنیم که در آستانه این عید ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی و تقاطع فرهنگ رو زلفش رو گره زدیم به چنین مبانی. تقاطع فرهنگ رو امروز از دست ندید که با این عرصه و حوزه هم دستانی پر برای شما داریم. کنار اعیاد دینی که خدمت شما عرض کردم، باید تبریک دیگری هم داشته باشم. 14 تیر ماه روز قلم در تقویم فرهنگیمون نامگذاری شده. به تمامی اصحاب و اربابان قلم، کسانی که اندیشه، معرفت، بصیرت و دانایی رو به واسطه قلم برای دیگر مردمان به عنوان بزرگترین گنجینه تمدن ساز که بر بستر زبان و البته مانا شدنمون در حوزه قلم از هزارهای دور تا به امروز به ارمغان آوردم، درود میفرستم و برای رسالت قلمشون در مسیر تکوین هویت انسانی هم درودی ویژه. بخش نخست برنامه رو با افتخار به شما تقدیم میکنیم با همین محور، روز قلم. پیشخوان عزیزانی که اتفاقات فرهنگی کشور رو با جدیت بیشتری در کنار علقه‌ای که با حوزه فرهنگ و هنر دارن پیگیری می‌کنن، می‌دونن که روز گذشته 14 تیر ماه به مناسبت روز قلم، مراسم اختتامی 21 دوره جایزه ادبی قلم زرین که به همت عزیزانمون در انجمن قلم 21 سال است که برگزار شده، با سکانداری نامی آشنا، ادیبی و شاعری هنرمند دوست داشتنی و البته به شدت اثرگذار در حوزه ادبیات، خاصه ادبیات کودک و نوجوان، جناب دکتر حمید هنرجو برگزار شد. رفتار و رخدادی خستگی ناپذیر طی بازه زمانی 7 ماهه که سرانجام و نتیجه اون روز گذشته به بار نشست. هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر حمید هنرجو، دبیر 21 دوره جایزه ادبی جلال. عرض ادب و درود و احترام جناب دکتر، عید رو به شما تبریک عرض می‌کنم. خدا قوت، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
به نام خدا من هم عرض سلام دارم و عید سعید قدیر رو به شما و شنوندگان عزیز عرض تبریک دارم. البته شما در صحبتتون در جملات پایان به اشتباه فرمودید جایزه جلال.
بله، عذرخواهی میکنم. بله، جایزه قلم زرین. دقیقاً
در خدمت شما.
تمنام کنم خدمت تاریخ ماست. بابت اصلاح من کمترین هم بی نهایت سپاسگزارم. یک بار دیگه هم به شما عرض خدا قوت دارم جناب هنرجو. از این در حقیقت فعالیت و روند هفت ماهه برای ما بگید، از فراخوان تا در نهایت بیش از 7000 اثری که در بخش‌های پنجگانه جایزه قلم زرین، ادبیات بزرگسال، شعر بزرگسال، ادبیات کودکان و جوان، شعر کودکان و جوان و بخش نقد و پژوهش ادبی به دست شما رسید، این رو به عنوان فتح بابی برای ورود به گفتگو قرار میدیم. در خدمت.
خواهش میکنم. خب طبیعتاً جشنواره‌ها یک آغاز و فرجام می‌دارند. آغاز این جشنواره هم با فراخوان بود، البته به شکلی متفاوت. در همه جشنواره فراخوان عام داده میشه. در این جشنواره خب ما فراخوان خاص هم داریم. فراخوان خاص از ناشران و خانه کتاب و ادبیات ایران بود که دوستان فهرست همه کتاب‌های چاپ شده، البته در حوزه ادبیات، سال 1401 رو در اختیار من قرار دادن، یا در اختیار بنده و همکاران و جشنواره.
بله.
خب طبیعتاً خود منم کتاب‌هایی داشتم، ولی خب کتاب‌های عوامل جشنواره نمیتونه در جشنواره شرکت بکنه.
کامل.
این کتاب ها در واقع دیده شد، فهرست دیده شد. خب قطعا داوران یک جشنواره ادبی کسانی هستن که در طول سال سر و کار دارن با آثار ادبی، و این گونه نیست که اینطور قلمداد بشه همه کارها و کتاب ها رو بشود خواند. این رو خب یک اعتراف علمی است، به این جهت که بعضی از کتاب ها واقعا ارزش خوانش ندارن، بعضی از کتاب ها یک بار مصرفن، بعضی از کتاب ها ابتذال در واقع فنی و محتوایی دارن. کتاب هایی که قابل داوری است و میتواند در چرخه ارزیابی قرار بگیره به در اختیار دبیرخانه قرار داده شد. پنج رشته همونطور که شما فرمودید. خب ما در سال، من در سیما هم گفتم، در سال 1401 بیش از 5000 کتاب ادبی در کشور منتشر شده که مثلا 3000 و اندی از اونها در حوزه ادبیات داستانی فقط، و 1000 و در واقع چندی هم در حوزه مثلا ادبیات کودک و شعر کودک. خب اینها به هر حال دستبندی شد، نگاه شد. از بهمن کار داوری شروع شد، منتها ما چون میگیم که سال 1401 بعضی از کتاب ها ممکنه روز 29 اسفند 401 هم منتشر شده باشه.
بله.
به این دلیل جریان جدی داوری از فروردین 402 شروع شد، و اما نشست اولیه در اسفند 401 برگزار شد و این جریان به طول انجامید. تعامل ما با ناشران تعامل خوبی بود، تعامل ما با خانه کتاب و ادبیات وزارت ارشاد تعامل خوبی بود، با خود نویسنده ها بعضی هم کتاباشون رو ارسال کردن به دبیرخانه جشنواره، تا اینکه به هر حال و بالاخره دیروز که خود شما و دوستان دیگر و همکاران رسانه هم بودید، در خدمتون بودیم، این اختتامیه برگزار شد و به هر حال محصول یک سال کار ناشران و نویسندگان در حوزه ادبیات دیروز توسط خود نویسندگان، چون میدونید جشنواره قلم زرین یک تفاوتی که داره، همه عوامل اون دست به قلم هست.
کاملا.
به هر حال یک جریانی است، خود نویسنده های در واقع جبهه انقلاب و ادبیات متعهد را انداختند و کار سالم کردن تا به هر حال.
اتفاقا از همین فرمایشتون میخوام وام بگیرم جناب دکتر هنرجو، با توجه به اینکه یکی دیگر از پیشانی نوشت های جشنواره قلم زرین، چنان که خودتون هم فرمودید، چه اعضای هیئت مدیره چه سیاستش در حوزه ادبیات متحد که زیر مجموعه مثل ادبیات انقلاب، ادبیات پایداری، ادبیات مقاومت رو با خودش به همراه داره، و استمرار 21 سالش تأثیر و تأثری که در حوزه این گونه ادبی طی قریب به این بیش از دو دهه در حقیقت از خودش به جای گذاشته، از زاویه دید شما این بار در مقام یک نویسنده و یک شاعر اگر که ممکن است بهش ارجاع اشارتی داشته باشید.
خب طبیعتا این جریان یک جریان است که بعد از انقلاب اسلامی در حوزه کتاب و فرهنگ و ادبیات ما شکل گرفت. خب در دیگر بخش هم، خب ما در موسیقی، در سینما، در تئاتر، هنرهای نمایشی، خب شاهدش هست.
بله.
البته خب اهمیت حوزه ادبیات در چی هست جناب خرمی؟ در این هست که خود شما هم در حوزه فرهنگ و ادبیات الحمدلله فعال هستید
عزیزی.
در این هست که همه شاخه ها و شقوق فرهنگ و هنر به نوعی وام و تأثیر از ادبیات میگیرند. اگر داستانی نوشته نشه که این نمیتونه تبدیل بشه به یک فیلم نامه و بعد به قول اهالی سینما حالا پیاده بشه، دکوپاژ بشه و در واقع سناریو تولید بشه و به سینما بپیوندد. یا اگر ترانه و شعر به وجود نیاد که هیچ وقت شاهد در واقع کار قوی در موسیقی نخواهیم بود. موسیقی البته یک هنر بالفطره و چیزیست که در واقع نوت خودش یک دنیایی از کمال و معرفت جویی و معرفت افزایی میتونه باشه، اما آنجا که با کلام توأم میشه خب تأثیرش دو برابر میشه. میخوام اینو عرض بکنم. یا مثلا یک نمایش که پیس داره، پیس میره تو متن میاد تو ادبیات دیگه. خب ما دوستانی داریم در حوزه در واقع نمایش و اینا، مثلا محمد چرمشیر و کوکه که اینا همه بالاخره نوشته هاشون یک مایه و تأثیری از ادبیات داره. میخوام بگم که ادبیات نقش مادر رو داره.
بله بله.
و وقتی که ما میایم میگیم ادبیات دینی یا ادبیات پایداری به قول شما یا ادبیاتی که در واقع تأثیر ارزشی داره بر جهان مخاطب، این خب خیلی مهمه و بعد از انقلاب حقیقتا بسیار بال و پر گرفت. منتها خب این ادبیات نیاز داره به توجه و اهل قلم نیاز دارن به این که در واقع توجه بهشون بشه. خب یکی از این توجهات به نظر من جشنواره ها هستن که آسیب و خطری که جشنواره ها رو تهدید میکنه همیشه این بوده و هست که به یک جریان روتین، جریان کلیشه‌ای و باری به هر جهت تبدیل بشه. من امروز که دیگه فارغ شدم از جریان حالا دقیقی و مدیریت این جشنواره، شاید راحت تر میتونم در واقع اظهار نظر بکنم. خب خود قلم زرین هم اگر به این مبتلا بشه خب دچار یک عارضه خواهد شد.
دقیقاً.
چرا؟ چون جشنواره یک باید به روسازی بشن، دو در واقع همگرایی پیدا کنن با اهل قلم روزگار خودشون، سه اینکه بتونن تأثیرگذار باشن بر جامعه مخاطب. ما اگر کتاب نخوان رو تبدیل به کتاب خوان کردیم، میتوان گفت که این جشنواره موفقن، نهادهای فرهنگی موفقن، مسئولین فرهنگی موفقن، جامعه ناشران موفقن. چرا؟ ما همه داریم در میدانی ایفای نقش و بازی میکنیم که بتوانیم چیزی بر فرهنگ جامعه
کامل.
اگر این اتفاق نیفته که خب مثل یک خیابانی که هر روز مثلا 2 میلیون ماشین 2 میلیون خودرو از این خیابان عبور میکنه، خب میاد و میره، خب جریانش به جز آلودگی هوا یا حالا نهایتا رساندن مسافرین آدم ها به مقصدشون چی میتواند باشد؟ ما میخواییم بگیم که در این جریان رفت و آمد و انتشار کتاب و سرودن شعر و نوشتن داستان و رمان و تولید فیلم و نمایش و چه و چه بر معرفت و آگاهی جامعه در واقع اضافه بشه. خوب اون ادبیات ارزشی و انقلابی که من و شما داریم ازش حرف میزنیم، خب حقیقتا بر این آگاهی و هوشمندی انقلابی و فطری در واقع مخاطب باید اضافه کنه. خب حالا کتاب، رسانه، اینا همه اهرام هستند دیگه، همه جریاناتی هستند که باید تقویت شن. به هر حال جشنواره ها امروز در کشور ما فقر جشنواره خوشبختانه نداریم.
بله،
یعنی
بله.
در همین شعر شما ببینید شعر فجر رو داریم و جشنواره دیگر رو داریم، در حالا هنرهای دیگر، در ادبیات رو من حالا صرفا عرض میکنم. خب ما فقر جشنواره نداریم، اما فقر حرکت داریم. یعنی ببینید ابزارش هست، اون منابعش هست، ولی فقر حرکت داریم که جشنواره‌ها بتونن بیشتر با مردم ارتباط بگیرن. ما جشنواره‌ها بدون مردم واقعا فقر دارن، نه بدون پول، نه بدون تبلیغات، نه بدون رسانه. جشنواره‌های ما بدون مخاطب دچار فقر میشن و ما باید متوجه این خطر و آسیب باشه.
انشاءالله. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر هنرجو. در کنار اینکه تقریبا میشه گفتش که قریب به 2 دهه پیش در مقام یک دانشجو در محضر شما بودم و فراوان ازتون آموختم. در طی این همراهی 2 دهه هم، چه در تولید آثارتون، چه در قالب کلاساتون و سخنرانیاتون، باز هم فراوان آموختم و به اعتقاد من گام 21 جشنواره قلم زرین در قالب سکانداری شما رویکرد و نگاه متفاوتی با خودش داشت و امیدوارم که این شوق، این ذوق و این تراوت در ادوار دیگر هم ادامه داشته باشه. برای شما صحت و سلامت و برای رسالت قلمتون توانمندی بیشتری آرزو میکنم. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم آقای خرم، شما لطف دارید من هم یکی از همراهی شما رو تشکر میکنم.
عزیزید و بزرگوار، شما رو به خدای یگانه میسپارم. یا علی، خدا نگهدار. در بخش نخست برنامه با محوریت 14 تیر، روز قلم، قلمی که خداوند در قرآن بهش سوگند خورده و به احترام اصحاب و اربابان قلم، با جناب دکتر حمید هنرجو دبیر 21 جایزه ادبی قلم زرین صحبت کردیم. اتفاق رخ دادی که روز گذشته اختتامیه اون برگزار شد و معرفی عزیزان در حوزه‌های مختلف پنجگانه با محوریت ادبیات متحد، ادبیات انقلاب و ادبیات پایداری معرفی شدند. اگر همکنون به جمع شنوندگان این برنامه پیوستی، تقاطع فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم. زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه.
پرانتز.
اگر به جملات پایانی مهمان قبلی برنامه جناب دکتر حمید هنرجو دقت کرده باشید، به این نکته اشاره کرد که ما در جشنواره در کشورمون فقر جشنواره نداریم در حوزه‌های مختلف، اما رسالتی که از جشنواره‌ها در حقیقت مطالبه میشه، چه از سوی مسئولان، چه از سوی هنرمندان و چه از سوی مخاطبان، حرکتی است که میتواند ایجاد بکند. البته که باید به این مسئله اذعان داشته باشیم که در بعضی از موارد بیماری جشنواره زدگی و حرکت‌های موازی هم خودش به بخشی از آسیب‌ها بدل شد. اما در حوزه سینما و هنرهای نمایشی، یکی از مسائلی که بارها مورد تذکر مسئولان، متولیان، حتی مقام معظم رهبری قرار گرفته و تجلی و تبلور سبک زندگی و جایگاه بانوان بود و یکی از جشنواره‌هایی که خدا رو شکر در راستای این مطالبه شکل گرفت، جشنواره فیلم حواس که همکنون افتخار همکلامی با دبیر این رخداد سرکار خانم مهدی سادات محور رو داریم. عرض ادب و درود و احترام، عید رو پیشاپیش به شما تبریک عرض میکنم. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
سلام خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه‌تون، بنده هم عید الله اکبر، عید قدیر خم رو تبریک میگم. انشاءالله که همگی در پناه امیرالمومنین باشیم.
انشاءالله. جسارت هست سرکار خانم محور با هنسفری با ما صحبت میکنه یا گوشی تو روی اسپیکر هست؟
نه با گوشی نه با هنسفری.
بسیار عالی. پس اگر ممکنه منت بگذاری بر من کمترین کمی بلندتر صحبت کنی تا کیفیت شما رو واضح‌تر، کیفیت صداتون داشته باشی. خدمت طریق ماست. خب کمی برای ما از گام نخست، اصلا هدف شکل‌گیری جشنواره هوا بگید، اینو فتح باب واسه گفتگوی تخصصیمون قرار میدیم.
سلامت باشین. با توجه به اهمیت موضوع زن و خانواده که فرمودین و خصوصا رویکرد مهمی که ما در حوزه زن و خانواده داریم و در واقع نقش حمایتگر و عاطفی و امنیت سازی که زن داره و از طرفی خانواده نقش حمایتگرانه‌ای که بر حوزه زن داره و تلفیق حوزه زن و خانواده با هم که رویکرد ما هستش، اهمیتی داره برای ما که جشنواره یا با این مضمون راه بندازیم، برای اینکه بتونیم از طریق ابزار رسانه و سینما این مفهوم و محتوامون رو بتونیم بازنمایی کنیم. در حال حاضر در نخستین جشنواره بین المللی هوا سعی بر این بود که در گام اول که به حمدالله گام خیلی خوبی برداشته شد با همکاری سازمان‌های مرتبط سینمایی و فرهنگی رسانه‌ای. برای شروع ما در واقع به جذب آثار تولید شده در پیش در سال‌های گذشته در واقع اقدام کردیم و خیلی با افتخار میتونم بگم که در این گام ما استقبال خیلی خوبی رو شاهد بودیم. ما خرداد ماه فراخوان رو که اعلام کردیم تقریبا در حدود 650 اثر در حوزه ملی و 320 اثر در حوزه بین المللی شرکت کردن در این جشنواره و این نشون میده که چقدر جای خالی این جشنواره در واقع حس میشده و الحمدلله تولیدات حوزه زنان موجود بوده. باید رنگ و روی مجدد بگیره و سبک و سیاقش مدیریت بشه. ما یه اتفاق خیلی مبارکی برای این جشنواره افتاد. در بین آثار سینمایی که تهیه کنندگان ثبت نام کردن، هفت اثر سینمایی اکران پرده هنوز نشده و برای اولین بار در سینما فرهنگ و ایام جشنواره هوا اکران میشه و این اتفاق خیلی اتفاق مبارکیه. ما از کشورهای مختلف هم فیلمسازان دعوت شدن و کارهاشون پذیرفته شده و انشاءالله به لطف دوستان فرهنگی و رسانه‌ای که با توجه به خلأ این جشنواره و لزوم فرهنگ سازی در حوزه زن و خانواده دست به دست هم دادن از وزارت امور خارجه برای دعوت و همکاری بین در واقع کشورها برای جذب آثار و از شهرداری، وزارت ارتباطات، سازمان ارتباطات، سازمان سینمایی که خیلی خیلی همراهی کرد در این جشنواره ما رو، مرکز گسترش که آثار مستند و مدیریت کرد و در واقع فراخوان رو به فیلمسازا رسوند و دریافت آثار رو به ما کمک کرد و بنیاد سینمای فارابی. اینها همه دست به دست هم دادن تا شکوه و جدیت این جشنواره الحمدلله نشون داده بشه و ما شاهد اتفاق خوبی که قرار است در سالهای آینده رقم بخوره و حمایت تولیدات حوزه زن و خانواده باشه رو کمک بدیم
انشاءالله. اتفاقا کمتر پیش میاد برای جشنواره هایی که گام نخستشون رو در حقیقت بر میدارن در هر حوزه ای از جمله سینما که پیش از حتی ایام برگزاری چنین چه در حوزه فضای رسانی چه حتی میان مردم تا این حد دربارش گفتگو بشه و جشنواره هوا با این رویکردهای متفاوتی که شما بهش ارجاع و اشارت کردید شاید یکی از اصلی ترین دلایلی است که تا این حد جو رسانی و جو فرهنگی جامعه را در حقیقت متمرکز به خودش کرده. اما یکی از مواردی که سکر خانم محور بزرگوار باید بهش تاکید بیشتری کرد، این رو ما چه در فرمایشات مقام معظم و رهبری چه بسیاری از مسئولان و متولیان امور فرهنگی کشورمون درباره نخست انتقال گفتمان و زبان فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی به دیگر کشورهای جهان و همچنین گرفتن وام از کشورهای موفق و صاحب سبک در حوزه سینما برای تولیدات مشترک هست. میدونم انتظار بسیار بالاست که گام نخست ما بخوایم چنین اتفاقی رو رقم بزنیم، اما در حد حالا مثلا برگزاری میزه گردها یا کنفرانس ها میشه از این تجربیات استفاده کرد و چنین دست از تجربیاتی رو با توجه به که گام نخست این رخ دادن بین المللی هست برداشت. چنین دست از برنامه‌ریزی ها در چشم انداز جشنواره فیلم هوا دیده شده است برای گام های بعدی یا حداقل تجربه اولیش برای همین گام نخست؟
بله ما در گام نخستی که داریم در همزمان با اکران فیلم ها در سه سالن سینما فرهنگ در تاریخ 20 تا 23 چندین نشست تخصصی در حوزه نقد زن در سینما و بحث‌های تاریخی این حوزه و آسیب‌ها و نکات ایجابی رو به جلو و برنامه‌ریزی برای آینده نظر تئوریسین‌های حوزه هنر و رسانه خواهیم داشت. اساتید خوبی رو دعوت کردیم چه از داخل چه از خارج. بله. و نگاهمون اینه که در واقع گام نخست جدا از در واقع پخش و اکران بایستی جهت‌دهی محتوایی هم برای سالهای آینده داشته باشه. در نتیجه حوزه نظر و تئوری به شدت برامون مهم بوده و به لطف آقای دکتر قادر آشنا در وزارت ارشاد برنامه های نشست ایام جشنواره هوا مدیریت میشه.
بسیار عالی. این در حقیقت فتح بابی بود برای معرفی هرچه بیشتر جشنواره فیلم هوا، ولی بنا به ذات رسالت رسانه‌ای شبکه رادیویی گفتگو خاصه با رویکردهایی مثل سبک زندگی و اهمیت در حقیقت نقش بانوان در جریان سازی‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و البته فرهنگی جامعه، حتما طی روزهایی که نزدیکتر میشیم به وقوع این اتفاق بیش از پیش با شما و همکارانتون همراه خواهیم بود و